رحمان رحیم. بحث ما چی بود؟ آهان، لاکاتوش که گفتم دیگه، تمام شد لاکاتوش. بله، نه هم نکتهاش این بود دیگه، نقداش که بیدن گفتم که فضای تاریخی دارم میگم. من کوهاین و فایرابند و ماکسیبن هم میخوام انشاءالله تو چند دقیقی باقی مونده بگم. اینا هر کدوم تلگرافی میگم، مختم شهید ست هم بگم. این شهید ست رو میذارم توی بحث خودم یه مقدار نکتهاشو میگم. ببینید فایرابندش راحته، این اول بگم که ادامه همین تاریخیه، بعد اون دوتایی کمی گیر داره بگم. فایرابند این 1948 تا 53 با پوهرت کاملا در ارتباط بوده، یعنی تو همون فضاست. بر ضد روش رو 1974 نوشت. قبل از اون در 1907 این بر ضد روش مهمترین کتاب فایرابند.
اون
فایرابند قبل از کوهن مطرح میشه؟ من الان قبل مطرح میکنم، ولی کوهن خیلی قبله. اون کوهن یه مقدار گیر داره. این فایرون ادامه لاکاتوش و کوهن خیلی راحت فهمیده میشه.
ولی کوهن بین
کوهن 1950 و اینا بود دیگه، 1951 بود فکر کنم. گفتم درست بود. یعنی قبل از حتی کوهن و اینا بود.
یعنی پیش از کوهن میگی دوباره
فایرون. آره من خب فعلا نمی بگم که تو سیر عادیش بشه. بعضی در روشش 1970 یه کتاب دیگه داره. عنوان کتابش قشنگ بودم، کتاب یا مقاله. فلسفه علم موضوعی با گذشته عظیم. یعنی فلسفه تموم شد. گذشتش از این بود دیگه، الان هیچی نداره. در 1995 یک کتابی داره به اسم بختکشی. تو اینجا یه مقدار از مواضع قبلیش، این 1995 نوشته آی چارمز دیگه نگیدم چی من شارلز تو 1980 خورده یک کتاب چارمز، یا به 95 نیست میدونم، 95 کتاب گیلیسه و گیلیس بعد از کتاب چارمز نوشته شده. اینها این یه چارمز رو نگیده، ولی اینجا از یه مقدار از مواضعش عدول میکنه. این هم حالا برد چیز ببینید. خلاصه حرفش اینه، میگه همه روش شناسی های ببینید از کهن به بعد تاریخ علم خیلی تو بحث فلسفه علم مهم شد. یعنی ما بریم ببینیم واقعیت چی رخ داده بعد خودمون تحمیل کنیم. خود کهن کلی آدرس، یعنی تو قبل از این دوئم بود که خیلی تاریخ علم کار کرده بود، بعدی ها تو تاریخ علم کار نکرده بودن زیاد. کهن هم کلی ارجاعات میده تاریخ علم، گفتم مهمترینش فیزیک دیگه توی فضای اینا. فایرابند هم مثل این، فایرابند هم توی تاریخ علم کار کرده و میگه که همه روش شناسی های علم با تاریخ علم ناسازگارن. این نکته ای که به نظرم من خیلی از این جملهش خوشم میاد و کاملا به این قائلم اینه که میگه که تمام روش شناسی ها، یه روش شناسی ها خاصیتش محدود کردن انتخاب و تصویر دانشمندانه. در واقع شما با روش شناسی چه کاره؟ کوکو بازسازی عقلانی. من دارم خیلی عامیانش میکنم اما حرف فایرابند سری منظورش معلوم بشه. میگه شما در واقع گویی یه متفکر میشینه اینجا، این متفکر اسمش پوپره، اسمش کارناپه، اسمش چیده، یه فیلسوفه، میشینه به نظرش میاد نیوتن مهمترین متفکر عالمه. بعد به نظرش میاد نیوتن اینجوری تحقیق کرده، بعد میگه روش علم این است، به همه میگه این کارو بکنید. روش علم بازسازی عقلانی فعالیت دانشمندان است توسط یک فیلسوف علم. و برای همین میگه این روش علم فقط کارش چیه؟ نمیذاره شما پژوهش بکنید. شما میخواهید پژوهش کنید رکن پیشرفت در علم، میگه اصلا پیشرفت در علم در گروه خلاقیته، حرف جدید زدن، خلاقیت در گروه خروج از قالب‌های پیشینه. در که وقتی شما روش شناسی رو روش اصرار میکنی، همه رو منضبط میکنی توی روش خاص بگیرن. این روش چیه؟ روش واقعی که در کار نیست، این فضای تاریخی که غلبه پیدا کرده. همه روش ها بازسازی عقلانی است که توسط یه فیلسوف علم داره به شما دیکته میشه. بر همین هر چی میگی
اتفاق اونایی هم که مدافعه روشن یه جمله داخل انتظارات ما هم مشکل میشه، میگه که بعد از این سده 818 و اینها یه این انفجار اختراعات رخ داد، مثلا
میگن به خاطر روش بود
اونها شد به هزار، اصلا میگه بعد تو سفت اختراعات است اینها، به خاطر این بود که همه در یک شبکه تفکر قرار گرفت.
در شبکه
تفکر باعث میشه که تولیدی
او شبکه تفکر خوبه، این از روش
تفکر هم همون روش، یعنی امکان نداره که ما خودمون رو مبتلا بکنیم بر نظریات دیگران بدون اینکه از روش و زبان مشترک در
خب نه زبان مشترک غیر از روش. این میخوام نکته روش به این معنی که اینو دارم میگم، روش به معنی اینکه خلاصه پژوهش بعد پژوهش باشه به اون ببین خواهم یه باش که روش رو به معنی پارادایم کون به کار میبری. این حرف کاملا درست در شما روش که اینو دارن میگن همین قالب هایی که میگن حتما باید فرضیه داشته باشی، مسئله داشته باشی، این کارو بکن، این کارو بکنی. این قالب ها چقدر اینا رو به هم گره زده، چقدر دانشمندانی که دارن میان توی حرکت میدن علم و حرف فایرام اینه، چقدر توی این قالب ها دارن میکنن. این قالب ها برای کار تکراریه، برای درون پارادایم خاص، اونم با الگوی خاص، اونم حرکت خاص انجام دادنه.
ما اصلا متوجه نمیشیم چطور این روش موجود خونسانست
چی نیست؟
این جهت داره مثل تکنولوژی داره
روش. من همه حرفم اینه که روشی که خونساز منطقه، اینا روش هاشون حرف از اول ترمی بودی
مثلا موضوع شش یاد دارد فرضیه تجربهش نتیجه
خداسه چکیده. ببینید اینا خیلی خیلی کلی اینا داشته باشی که اصلا بحث نیست، خودمای من گفتم شاید موضوع داشته باشی بعد من اینا ایناش که محل بحث نیست. روش طریق چیه؟ میگه شما اول باید همین مثال که اول باید مسئله داشته باشی، بعد فرضیه داشته باشی، حتما باید بگی فرضیه چیه، حتما پیش‌فرض چیه. خب این توی یه قالبی اتفاقا داره جواب میده، اما قالب علم همینه، همین که دارن به مخالفت میکنن. میرا طریق حال اونور جلسه قبل گفتم حالا اشتباه کردم، طریق اکتشافی من، طریق اکتشافی شاید مسئله و فرضیه داشته باشی. اینی که بعدا خود غربی اومدن روش های کیفی رو مطرح کردن، روش های کیفی من اون که تالا دسته اومده این است که روش نیست، پس درداری دسترمون. یعنی همه شون شما هر چی که شما توی روش جدید، البته من نمیدونم، من روشناسی استاد روشناسی نیستم، بهت بپرسید، ولی من هر جا که میبینم که بخوام بگن روش متعارف نیست، اسمش رو روش کیفی. که روش کیفی حالا الان هی شروع شده منظره شدن ها، من تا حرف اینه، البته الان دیگه تکثر روشی خیلی میدان پیدا کرده، فعلا تا 1974 حرف میزنیم که فضای دانشگاهی ما هنوز خیلیش اون فضاست که این روش فرضیه مسئله چی چی مشاهده، بعد مشاهده پیش‌فرض خالی کن، اینها همه باید توی این قالب حرکت کنن. کسی در این قالب حرکت نکنه علم تولید نمی‌کنه. دیگه همه تحولای مهم علم حرف فایرام اینه، همه تحولای مهم علم توسط کسایی بوده که خلاقیت می‌کنن. خلاقیت یعنی از فرمولای قبلی تبعیت نکردن، ساختارشکنی، بقول جون ساختارشکنی. و بعد شروع میکنه مرتب مثالای تاریخی تو کتابش میاره که بگه واقعا این علمی که شما گفتید مثلا پزشکی، این واقعا عناصر معرفتش زیاده یا عناصر تاریخی اجتماعیش. اینو که خوب بالا میبره به این نتیجه میرسه که میگه که عقلانیت مدرن، که عقلانیت علم جدیده یک شیوه تفکر است، نه تنها شیوه تفکر، و لزوما بهترین شیوه هم نیست. این عقلانیت با کمک قدرت تونسته بقیه از میدان بدر کنه و به صورت یک ایدئولوژی در آمده و خود را تحمیل میکند. عقلانیت علم خودش یک سنت است، نه حاکم و قاضی بین سنت ها، و سنت ها نه خوب است، سنت هم یعنی دین و اینها، سنت این فضای بستر کلی اجتماعی که داره پارادایم مثلا تو فضایش، سنت ها نه خوب نه بد بلکه هستند، فقط یه چیزی واقعی داره، اما اینکه حالا چیزی نداره. حامیان علم نوعا آن را از انواع دیگر معرفت برتر می شمارند بدون اینکه انواع دیگر را به طرز شایسته مورد پژوهش قرار دهند. امروز عقلانیت علم با ابزارهای مثل تربیت، تبلیغات و غیره خود را بر همه تحمیل می کند. یه حرف قشنگی که داره اینه که میگه آنارشیست شاید تو فلسفه سیاسی چیز خوبی نباشه، اما تو علاج معضل معرفت شناسی در دوره ماست. یعنی شما به خاطر اینکه، یعنی من طرفدار آنارشیسم علمی ام، آنارشیسم علمی که علم بتونه تنفس کنه، بتونه چیز کنه. علل قاعده از بحث این، حالا من اصل نکتهش این بود دیگه، بعد به شدت میرسه میگه آقا کی گفته حقیقت داریم؟ نسبیگرا خیلی شدیده، میگه گفته حقیقت داریم، حقیقت برساخته دانشمندانی است، جامعه علمی است که میخوان دیگران از میدان بدر کنن، میگن حرف ما حقیقت است و کلیت جامعه علمی مدرن و حقیقت در کار نیست. جملات چرا بخونم؟ انسان ها باید آزاد باشن و فردیت خود را حفظ کنن، چرا در انتخاب دین آزاد باشن اما در انتخاب علم نه؟ اگر حقیقت به مفهومی که برخی ایدئولوژی پردازان در نظر دارن با آزادی تعارض پیدا کرد، ما حق انتخاب داریم، می توانیم از آزادی دست بشوییم، می توانیم از حقیقت دست بشوییم. چرا حتما حقیقت بر آزادی مقدم باشه؟ اگر من فایدایم به شما نشون دادم که حقیقت این حرف ایناست، حقیقتی در کار نیست، گفتن اینجا میگفتی تو نسبی گرایی چند تا اشکال میگنن که بعد خودشم گفتن 1995 برمیگره حرفش. این جمله خودشو بخونم توی 1995 خیلی اصرار داره روی چیز، اینکه دموکراسی، سنت، حقیقت اینا همش کاملا نسبیه و بر همین هیچ واقعیتی تو اینا نیست. ببخشید نه، از دموکراسی، ببخشید اشتباه گفتم، حقیقت نسبی، از دموکراسی و حقیقت نسبی دفاع میکنه. یعنی حقیقتی در کار نیست، همه چی نسبیه، پس آزادی مهمه، پس دموکراسی مهمه. ما اشکالا رو بگم بعد پاسخ خودش رو بگم. اشکالی که گرفتن اشکالی که هیوم مطرح کرده به دیدگاه لاک، خیلی اشکال شیرینی هم هست. لاک طرفدار آزادیه و آزادی قرارداد اجتماعی که هر کسی نمیخواد این جامعه بره بیرون. این حرف لاکه. چی؟ حالا یه مقدار چون روسو خیلی فردگراست، چون لاک جامعه رو معتبر میدونه، یعنی قانون باید باشه، آزادی هم حرف اصلی رو میزنه. آزادی چجوری باید حاصل بشه؟ با دموکراسی. دموکراسی یعنی اکثریت. اگه کسی نمیخواد حرف اکثریت قبول کنه، آزاد از جامعه بره بیرون، نمیتونه بمونه. هیوم یه اشکال میگیره، اشکال خیلی قشنگه، میگه این حرف تو فقط به درد روشنفکران پولدار میخوره. میگه اون دهقانی که زبانی غیر از زبان روستایی خودشو بلد نیست و حتی تو شهرم دچار چالش میشه تو زبانش، چه برسه به زبان کشور دیگه؟ آیا این آزاد است از کشورش بری بیرون اگه نخواد کشور رو قبول کنه؟ میگه در واقع آزادی که تو داری دفاع میکنی ازش تثبیت حکومت سرمایه‌دارانه. در جامعه‌ای که فرصت‌ها برابر نیست، دفاع از آزادی، دفاع از تثبیت. خودم هیوم اینجا خوشم اومد، نه اینا ببین نقدایی که گرفتن این آقا چه بگم گلیس میگیره ها،
مدافع
مستضعف. آره اینجا مدافع مستضعف اینا در اومد، اینش خوب بود. چیزه اینو آقای گلیس نقل میکنه فکر کنم از چی، یا خود چالمه تحقیق دادم نیست که این جمله هیوم اینه، این که هر کس حق دار آزاد است از تمایلات فردی خود پیروی کند و کار خود را انجام دهد، بدین معناست که کسانی که قبلا قدرت را در اختیار داشتند همواره در رأس قدرت بمانند. این دیدگاه دیدگاه کاملا محافظه‌کارانه است. تأکید بر آزادی با غفلت از امکاناتی که درون یک ساختار اجتماعی میتواند وجود داشته باشد، در واقع نابود کردن آزادی عمومیه. هر چیزی ممکن است، یعنی هر چیزی پایدار میماند. این خیلی تعریف اجتماعی قشنگی ها. شما تو فضای اجتماعی بگی هر کاری ممکنه، هر کاری مجازه، یعنی اونایی که قدرت دارن همچنان در قدرت بمانند. اصلا معنیش این نیست. این جمله دقیقاً معکوس خودش ها، میگه هر چیزی مجازه، یعنی تو میتونی صاحبان قدرت سرنگون کنی. اما تو بستر اجتماعی اگه گفتی هر چیزی مجازه، یعنی اونی که قدرت داره که قدرتشو داره، تو نمیدونی اونو سرنگون میکنه، او همچنان تو رو سرنگون میکنه. این نوعی ابتهی مقاله نوشته، همین دیدگاه فایرابند رو نقد کرده، یه نکته خوبی هم گفته. میگه آیه فایرابند، تو اصرار داری آزادی یک ارزش انسانیه. حقیقت چی؟ حقیقت ارزش انسانی نیست؟ تو رفتی سراغ اگه اون یه ارزشه، اینم یه ارزشه، چرا داره در قبال هم میگیرید؟ خود این حال گفته نقد رو بگم، حرف خودش بهتر معلوم میشه.
مثلا استاد میشه شما قائل به یه مفهومی باشه بدون اینکه قائل به همین باشه؟ مثلا تو قائل به ارزش به اصل آزادی، به هر آزادی چیزیه دیگه.
خود سلبی کاملا نگاهش می‌کنن دیگه، و بعد از معنی سلبیش معنی موجهی یا نه، ولی اینا کاملا میان تو بازه سلبی، یعنی سلبی یعنی که هر، یعنی هیچ چیزی مانعت نباشد. سلبی یعنی این، یعنی نمیگه چی کار بکن، میگه هیچ مان، همه مانها برداشته بشه. این جمله چی؟ لادگریشون. آره دقیقا. این جمله خودش اینه که 1995 در طول زندگی فلسفی خود همواره بر مفاهیمی همچون دموکراسی، سنت و حقیقت نسبی تکیه می‌کردند، اما سرانجام متوجه شدند که این مفاهیم به همان انداز خشک و انعطاف ناپذیرند که حقیقت، واقعیت و عینیت، مواردی که دید مردم و شیوه بودن آنها را در جهان محدود می‌کنند. این همش آقا اینا شما این برساخته است دیگه. الان خودش میگم فهمیدن که آزادی هم یک همچین چیزیه، دموکراسی هم یه همچین چیزیه، همه اینا همونقدر که اون مفاهیم مثلا چیزه. حالا گفتم این آقای فایرابند که دیگه یه برزه درمش، فلسفه تاریخش تمام شد، من پایان فلسفه علمم. این فضایی که بعد میفته تو مکتب ادینبورا دیگه، آقای چالمرز جا نگفته، این کتاب خود آقای زیبا کلام خوبه، خواست مکتب ادینبورا رو بخونید، که میفته تو مکتب ادینبورا از این دیگه فضای جدیشون دفاع از نسبی گراییه که مطلقاً علم فقط و فقط دعواست. اینا این لاتون هم که اومده بود ایران، اولش تو فضای همین ادینبورایی ها بوده، بعدش از ادینبورایی ها فاصله میگیره، میگه این مدل نسبی گرایی شما علم رو داره. اونا میگن که ما میخوایم علم و واقع بینانه، خیلی جالب ها این کلمات، علم و واقع بینانه ببینیم، پس از نسبی گرایی دفاع میکنیم. این آقای این آقای لاتون حرفش این بود که اگه واقع بینانه ببینید، اینجور نسبی گرایی شما هم دوباره یک پارادایمه، اینجوری نیستش واقعیت علم. واقعیت علم یه جور دیگه است که حالا خودش دیگه خودشو اینو مطرح میکرد، ولی عزیزت با ادینبورا یا با اون فضای نسبی گرایشون
ادینبورا هم رسیدیم به ورز فلسفه
چی؟ آخرین چیز فلسفه الان ادینبورا یا فعالند، این دیدگاه امثال لاتور اینا هم داره در مقابل اون میدان پیدا میکنه. آها این فضای جنین انگلوساکسون. اما بریم سراغ ماکسول و بریم سراغ کیا بودی گفتن یک دیگه هم گفتن کوهاینو کوهاینو نگفتن و بعد ماکسول هم نگفتن.
چی؟ تو قرن حاضر رئالیستان هستن نیستن؟
رئالیسم انتقادی ها هستن، پاتنوم و اینا هم اونا هم رئالیسم انتقادی هستن، تو فلسفه تو معرفت شناسی که هستن، اما تو فلسفه علم هم اونا حرف زدن نمیدونم. من خیلی جریان دیگه نمیدونم. من این آقای لاتور هم بخاطر ادینبورا هم بخاطر زیبا کلام خبر دارم اقرار کنم. لاتور هم بخاطر اینکه اومدش ایران من نشستم مقاله خوندم خبر دارم. اینکه جریانش چیه حقیقتا نمیدونم. یعنی من
بازم نقش جامعه از فعلا نداریم سر فلسفه.
نه من ندارم، این نداری من ندارم. من از روی این اطلاعات دارم. یعنی شما نگو سوزنچی داره گفت آخرش اینه. سوزنچی از روی ترجمه رفته خونده، نرفته خودش متون اصلی رو همه اونا رو بخونه.
من شنیدم استاد یعنی از نقل قولی از بنده خودش اینه که گفت الان خود شریف داره فلسفه رو تدریس میکنه، چون گفت الان فضای ما کلا فضای رئالیست داره، ما اینجوری هستیم و این فضا الان هست و قرارم جریان داره.
رئالیسم ها که میگم توی فضای پاتنام و اینها رئالیسم انتقادی برگشت، اما توی همون فلسفه ظاهرا پاتنام چیه فضاش ادبیاتش که مثلا این آقای سایه رو اینها اینا اسکار چیه یا فرو خیلی چیزشه رو بسکار رو اینها فاز علوم اجتماعی ان تو رئالیسم انتقادی. اما خود پاتنام تو ذهنم این مقالهش خونده بودم قبلا تو ذهنم که نه فازش علوم اجتماعی نیست، فازش کلی علم مرتب مثال فیزیک اونم میاره تو ذهنم. اینا رئالیسم انتقادی ان، اینا احتمال داره کتاب گیلیس بار چیز داره، بار حقیقت گرایی داره، رئالیستی داره، نه بار نسبی گرایی. مطمئن گفتم من جریان دستم نیست. من فقط دو تا رو می‌خوام اشاره کنم، یکی کوهاینو خیلی مختصر بگم، یکی این ماکسول بگم. ماکسول به نظرم آدم مهمیه، یعنی نظر من مهمه، یعنی شما حرفش به ما خیلی شبیه یه مدخلای خوبی داره برای بحث. به نظرم اینا رو آدم باید رو بیاره، یعنی اینا رو توی فضای علمی اگه ما اینا رو میدان بدیم اونوریان یعنی که طرف ما هستن. بله شما سوال داشتید؟ فایرمن رو ادینبورایی ها خیلی اثر گذاشت. ماکسول اصلا ادامه کوهاین نیست، ماکسول با کل اینا مختلفه. من فقط کوهاین رو چون ازش رد شدیم با سرعت کنم، کوهاین رو برگردیم یه تذکرشو بدیم. کوهاین هم اون مقاله معروفش دوهم جزم تجربه گرایی میگه که تجربه گرایی منظورش پوزیتیویسمه، پوزیتیویسم منطقی مشخصا. میگه تجربه گرایی علارامی که مهمترین شعارش مخالفت با جذب گراییه، کل شالش رو دو تا حکم جذب گرایی سوار شده. این تو مقدمه یادداشت کردم تو کوهاین. اول بگم خود کوهاین اولا فیزیک گراست، یعنی معتقد از تبیین فیزیکی بهترین نوع تبیین عالمه. ثانیا طبیعت گراست، یعنی معتقد است که همه امور رو باید با عالم طبیعت شرح بدیم، نیاز به ماورا مراجعه کنیم. ثالثا حتی گفتن رفتار گراست، یعنی میخوام این که من دارم میگم آخه این طرف خیلی فضایی بر باز میکنه، این طرفی نیست و همون طرفه، این تو فضای اوناست. توی گفتم فکر کنم که تو من شاگرد کارناک بوده خودش، توی منطق شاگرد وایت هد بوده و برای همین میخوام تو اون فضای اجتماعیه. منتها برای همین با تجربه گرایی درگیر میشه، نه به معنای اینکه تجربه گرا نیست، همچنان تجربه گرا، تجربه گرای ماتریالیست هم اینا هم همیشه سلام علیکم همش درجش محفوظ. میگه که تجربه گرایی دچار آفتی شده، این آفتش این است که به تجربه گرایی پوزیتیویست با جذب گرایی مخالف بود، میگفت شما فضای جذب گرایی بذار کنار، خودش دو تا حکم جذبی داره. حکم جذبی چیه؟ جذب تو فضای اینا وقتی هم حکم جذبی میره دیگه، چم میگه یعنی یقین غیر معرفتی، یعنی یقین نامعتبر، یقین علمی نیست. میگه این دو تا حرفش مبتنی بر یقین غیر معرفتی، یقینی که غالبا کلمه جذبم که میزنن بار منفی داره، یعنی یقینی که غلط هم هست.
دوگماتیسم،
دوگماتیک با معنی چی دیگه؟ بار منفیش که غلطه. اون دو دوگماش چیه؟ میگه شالوده تجربه گرایی مدل روی سوار شده و این مانع پیشرفتش میشه. ببینید یه نکته که واخلا فقط بگم اینه که
غیر معرفتی معنای روانشناختیش،
روانشناختی بعد بدتر از روانشناختی، به خاطر اینکه روی روانشناختی فقط داریش یقین، مثلا بگیم جهل مرکب، یعنی که و اصرار داری روش و علمت رو این سوار کردی، به این معنا یقینه جذب. بله. اون دو تا حکم چیه؟ یکیش این است که تفکیک قضیه تحلیلی و ترکیبی، دومیش هم اون گزاره که من تو بازی سمرده گفتم که همه علم تابع ارزش، این جمله مالا بیتگنشن، همه علم تابع ارزشی گزاره بسیطه، اینجور تعبیرش میکنه، میگه که قضایای معنیدار را میتوان به زبان داده های بی واسطه تجربه تبدیل کرد. چون که تکنشان اینجور گفتن بدن همه گزاره های معنیدار تابع ارزشی گزاره های بسیطه. یعنی هر چی گزاره معتبر علمی داریم اینا رو برگردونید به گزاره بسیطی که
تجربیه.
فرقش با ویتگنشتاین، تو ویتگنشتاین بسیط مبهم بود، پوزیتیویستا اینو کردن بسیط یعنی گزاره بسیط یعنی گزاره تجربی. گزاره تجربی هم مستقیم حواستون باشه، دوباره یادآوری میکنم، این 1951 پوپر 1953 اینا کتابش در منطقه اشتراف علمیش قبل در اومده بود، داریم کتاب حدس و ابتا 1959 بود چی بود اینا؟ آره دیگه 1959 کتاب اصلیش ویرایش اصلیش در اومد، مال حدس و ابتا 1963، یعنی حرفاش قبل از استقرار پوپره، قوت علمی پوپره، زمانیش که از پوزیتیویست های منطقه حرف میزنه. یعنی من تو گزاره های یادتونه گفتیم که یه روانشناسی گری بود یه فیزیک گرایی و بعد پوپره گفتیم، هنوز پوپره نرسیدیم ما توی کوهایی. یعنی گزاره ها چی بود؟ آخرش برمیگشت به روانشناسی گری یا جمله پروتکل. و این یه که شما همه رو دارید برمیگردید به زبان دادهای بیواسطه تجربه، داره حرف پوزیتیویست ها رو میگه. یعنی شما گزاره بسیط به معنای پوزیتیویستی که تجربیه، میگه همه یه گزاره ها رو میشه به اینها برگردوند. این دو تا پیش فرض شماست که پیش فرض غلطیه. این غلطه چیه؟ تجربه گرایی میمونه، حالا این مدل خاص خودش رو مطرح کن. خب تفکیک تحلیلی ترکیبیش تفکیک وا چه این نه در واقع این دو تا رو زیر سوال میبره.
خب بعد الان تحلیلی
ها
فیزیکال تحلیلی مثلا
به اینا رفت دارن. آره این اصلا کلا فضای فلسفی تحلیلی رو اشاره داره میشه به این معنی، چون تفکیک ترکیبی تحلیلی مال تحلیلی ها بود، ولی خود کائن تو رده فیلسوفان تحلیلی قرارش میدن اگه بخوان قرار بدن، یعنی تو اون ادبیات با اون چی آن متانه. یعنی این اشکالش اشکال خیلی مهمی گفتم، کائن ببینید کائن از پر رفرنس ترین آدمای چیزه، یعنی تو دوره علم جدیده، این حرفش خیلی جدیه. برای همین ببینید تحلیلیه، یعنی چون اینا فیلسوفان تحلیلی ادامه بیت گنیش اینا تحلیل زبان رو میگن، این با همون روش شروع می‌کنه میگه دو تا حرف غلطه.
چی میشه
دیگه حالا نه تحلیل با تحلیل به اینجا میرسه، اما میگه این تفکیک غلطه، نه که تحلیل غلطه،
خودش فیلسوف تحلیلیه
اما میگه این دو تا گزاره شما تو کدوم غلطه، این دو تا نباید میگرفتید. چی باید بگیرید؟ تئوری خودش میگه الان میگه، ولی حرفش اینه. دو تا تئوریش هم دکتر قشنگی داره، حالا من بریم سراغش، فقط میخوام با سرعت بگم نمیشه خلاصش رو بگم. ببین تیترا تفکیک تحلیل ترکیبش سه تا گام تقریبا طی میکنه تو مقالش. گام اول میگه قضیه تحلیلی یعنی چی، میره اول سراغ تلقی کانتی. تلقی کانت از قضیه تحلیلی چی بود؟ محمول در دل موضوع مندرجه. دو تا اشکال بر این میگیره، یه اشکالش این است که اصلا این تو بحث فضای تحلیلی خیلی جدیه، میگن این که شما قضیه ساختارش موضوع محمول رابطه است، این حالا اول کلام بقولشون این تلقی جوهر عرضی ارسطوییه. کی گفته قضیه حتما باید در این قالب باشه؟ فیگیرات دیگه ما شرطی میکردن، چه میکردن؟ همه رو میشکستن. مولانا این غلط، شواهد قشنگی هم تو فضای ما هست. یعنی این مقدار من بنظرم این مقدار حرفشون درسته که تنها قالب قضیه این نیست. تو فضای ما اینا که تنها قالب اینه. مهمترین مثال نقدش تو فضای خودمون چیزه؟ نسبت هاست. تو فضای نسبت ها شما نمیتونید ساختار موضوع محمولی بذاری، حد بسازی بری جلو. ببینید من نسبت هم بزرگی، ببینید بزرگی صفت منه یا نه؟ ما تو فضای جوهر عرضی، عرض محمول جوهره، در که نسبت رو ما میگیم تو اعراض. این نسبت تو خود منطق ما هم چالش برانگیز بوده، نسبت قوامش به طرفین یا به یک طرف، نسبت اشتراق به یک طرفه، اما اضافه مقولی نسبت اشتراقی قوامش به طرفینه. مگه میتونه یه عرض در حالی که مال اینه مال اون یکی باشه؟ این عرض وجده لافل موضوع، که لافل موضوع وجده فی موضوع آخر، این اگر وجده فی این موضوع وجده فی اون موضوع، این دعواش خدای ما هم سنگین بوده. معلوم شد چیه؟ اضافه مقولی دیگه، مثلا بزرگی. آیا بزرگی بحث منه؟ وقتی میگم سوزن چی بزرگتر از سنمه، بزرگتر از فلانی است، این یعنی من یه بحث دارم به اسم بزرگی. خب من سوزن چی کوچکتر از بهمانی است، آیا بزرگتر از فلانی ده؟ بعد میگم چقدر بس پیدا میکنیم بس علکی تو عالم، یعنی سوزن چی بزرگتر است از بی نهایت چی
بس
ها جنس منظور برسونم. یعنی برای همین میگم که این نس گفتن اشکالی که لایبنیس اینو مطرح کرده تو فضای منطقی، اشکال این است شما ساختار در دیگه رو بگید علف به هست
اصلا مثال بزرگداری خود کانت میزنه این فاید داریم. آره
نه کانت هم این اشکال به کانت هم وارده.
چه وارده؟ با همین رو بگم که این میاد که این که شما گفتی همه غذایی که موضوع محمودی نیستن مثلا نسبت ها این با خود مرد از موضوع محمودی که ما میگیم حتی همین نسبت ها رو هم میگیره
میگیره دیگه.
مثال اون همون نسبت ها به تو همین نسبت ها
همین دارم میگم شما تو قالب موضوع محمولی قالب
کوتاه‌تر خط بین دو نقطه خط مستقیمه.
خب
حالا کوتاه‌تری نسبت دیگه
این نسبته، اما اشکال ما وارد میشه توش. اشکال کار اشکالش اینه میگه شما وقتی محمول رو فقط موضوع عرض برای موضوع میگیرید خیلی جا ما محمول داریم قوامش به طرف اینه. من دارم از ادله خودم استفاده میکنم. محمولی که قوامش به طرف اینه چرا قائمش کردی به یکی؟
شما میگه
عرض وصف موضوعه. این تو بحثی لابیس میگه داریم بحثو کردیم میکنم شما نبودیم موقع عرض وصف موضوعه یا نه؟ قائمه به موضوع یا نه؟ یا نه؟ بگید. خب اگر قائمه نسبت قائم به موضوعه، اگر
موضوع هم هست
قائم هست ولا غیر عرض، عرض یعنی قائم است به موضوع خاص. عرض اینجوریه خب اصلا محمولی که اگه شما مدل موضوع محمول مدل جوهر عرض میگه شما نسبت تو افق جوهر عرض داری میفهمی؟
مثلا مثالی که میذارید موضوع محمول مثلا میذارید به جوهر عرض.
خب نیست اشکال برای منطق، این منطق نمیتونه توضیح بده اینو. شما حد وسط نمیتونی داشته باشی مگر اینکه با تکلف. زید بزرگتر از امر است، امرم بزرگتر از چیز است، این استدلال میگن نه این استدلال نیست. چون چرا؟ چون دیگه بزرگتر از امر بزرگتر از زید است، حد وسط تکرار نشده. کلی تو خود مردم چالش دارید بعد میگن آقا تعدی پذیر عدم تعدی پذیر. حالا من بحثو خواست دارم بخونش مفصل بحثش. از این اشکال مطرح میکنه میگه آقا پس ما نمیتونیم از قالب موضوع محمولی بریم. دو تا اشکال به کانت، یکیش این است که میگه تو الگوی موضوع محمولی گشتی این همه قضایا رو پوشش نمیده. نکته دوم میگه محمول در دل موضوع مندرج باشه. مندرج یعنی چی؟ خود کلمه مندرج کلمه به شدت مبهمه که شروع میکنه معانی مختلف میگه همه هم زیر سوال میبره میگه برای معنی اصلا نداره. میره سراغ مدل فرگه. فرگه اونجا میاد میگه که قضیه تحلیل قضیه است که به وسیله تعریف به موضوع چیز قابل تحویل به صدق منطقی باشه و تعریف بر اساس تعریف درست باشه، طبق تعریف قضاری درست باشه. الان ما میگیم این انسان حیوان است طبق تعریف درسته. تعریف چیه؟ میگه این تعریف کجاست شروع کنه مناقشه اینجوری. میگه تعریف یعنی بحث زبانی. بحث زبانی یعنی چی؟ یعنی قرارداد اجتماعی. این اینجوری تعریف کرد، اون اونجوری تعریف کرد. شروع میکنه زیر سوال بردن. خلاصه بحث این است که همه حال گزاره‌های مختلف های میذاره جلو. میگه یه عده گفتن بحث جایگزین پذیری. همه حالت‌های مختلف رو که محمول با موضوع چه نسبتی داره. این دوتا با هم دیگه اصلا محمول و موضوع نه. این دوتا با هم دیگه چه نسبتی دارن؟ آیا ما میتونیم تحلیل داشته باشیم؟ آخر مقالش این در میاره که تنها گزاره تحلیلی ممکن گزارش که هیچ وقت تو علمیش به کار نمیره. ما توی تفاوت تحلیلی ترکیبی این بود که ما میگفتیم برخی گزاره ها تحلیلی هست، نمیگفتیم گزاره الف به است. چی میگفتیم؟ میگفتیم مثلا انسان حیوان است، مثلا چهار عدد است، اینجور میگفتیم دیگه محمول در دل موضوع که اینها تحلیلیه و که ترکیبیه. تو مقالش به این نتیجه میرسونه که تحلیلی ها فقط نماده. مثال که مثلا میگه شما هر مجردی بیزن است، میگه شما فکر کنید تحلیلیه، شروع میکنه انواع مناقشه کردن. میگه مجرد یعنی چی؟ بیزن یعنی چی؟ میگه تنها جمله‌ای که میتونی بگی میگه هر بیزنی بدون زن است.
اون نمادار رو خود بگی اشکال رو نمیفهم. یعنی اشکال در اولش که خالا برگرده در منطق خودمون اون که گذاشت
شروع میکنه میگه شما که میگه محمول در دل موضوع باشد، میگه بر حسب تعریف در دل موضوع پس شما تعریف خاص از مجرد میگیرید، تعریف خاص از بیزن. این تعریف تو کدوم فرهنگه؟ با کدوم اصطلاحه؟ میگه شما مثلا تو فرهنگ
مفهوم
مفهوم خب همون میگه مفهوم مجرد. الان تو فارسی اگه دارید میگی مفهوم همین آخه مشکل بحث زبانیه. آخه مفهوم که دارید میگی
زبان مفهوم خط کرده آخه اصلا بحث مستر نه آمریکایی نه ایرانی نه ترکی.
چرا بحث در این هست؟ به خاطر اینکه شما تو من مثال
زدم اینو با لغت حل میشه.
با لغت حل نمیشه. اعتماد در
قبول. شما میگید این دیگه سردمگاه میرید. ها مجرد یعنی تو لغت فارسی
میگه این یعنی را کجا آوردید؟ یعنی قرارداد. آقا این دکتر گوش بده، این دکترش مهمه. اصل دعوا اینه. اگه قرارداد قرارداد از این جامعه به اون جامعه عوض میشه.
خب ولی محتوای جمله
محتوا نیست. ببین نکتهش اینه.
چرا از اون میگم؟ ببین ما یه مجرد داریم. هر مجرد بیزن است. این واژه توی واژه کشور آمریکا علم نیست. خب ولی مفهومش که همین علم
نیست. مثال مفهوم این بحثای جامعه شناسی معرفت رفتیم اونجا براتون مثالاشو میگم. ببینید یه مثال بزنم. گفتم مثال سبزی و آبی اینا رو نگفتم به شما
الان میدوست.
ببینید توی اینو یه استادی میگه من خودم یک کمی جستجو کردم به نظر میاد درسته، کامل جستجو نکردم ولی ظاهرا درسته. ما تو زبان فارسی آبی نداشتیم، سبز داشتیم. تو در کلمه آبی نداشتیم. آبی من رنگ آبی ها آبی داشتیم. من خودم تو این گنجور زدم این کلمه آبی رو زدم، هر جا اومدش توی سعدی و حافظ این دوتا زدم، هر جا اومدش آبی روان بود. مثلا آبی به معنی رنگ آبی پیدا نکردم، این دوتا رو من خودم چک کردم. برای شما مثال قشنگ تاریخی سبز فیروزه‌ای. خب سبز نیست که، آبی فیروزه‌ایه. همیشه بچگی سوال بود چرا سبز فیروزه‌ای؟ این آبی فیروزه‌ایه. مزرعه سبز فلکبای زمین داشتیم، گفتش که گفتم نه نگفتم اینا رو. یه مد دبیر ادبیات داشتیم میگفت این سعدی کوررنگی داشته، میگفت مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنو. ببینید این من خودم گفت ظاهرا توی ارتباطات بین فرهنگی ایران با روسیه تو دو سه قرن قبل آبی تو ایران وارد شد، کلمه آبی. فرما قبلش کلمه سبز داشتیم نه آبی.
خب همه
چیز داره واجه است. همون خب واجه کاملا. این داره حرف بخواب مسئله رو بکشه. آره بخواب بحث رو بکشه اجتماعی از فضل منطق برش بیاره. دقت کنید بحث تحلیل زبانی همینجوره دیگه. این بحث زبانی بخواب این چیکار میکنه؟ میگه که خب حالا شما چی شد؟ پس اگه شما تو این فرهنگ کلمه سبز دیدی نمیتونی بگی همونی که من دارم میفهمم سبزه. برای همین این جامعه سبزش با اون جامعه فرق میکنه. از این جامعه میگه سبز، کلمه سبز شو گیرین به جای انگلیسیش. میگه صرف ترجمه کردن نیست، تو خود زبان فارسی سبز تو این دهه تو این قرن با این قرن فرق کرد. وقتی فرق کرد شما دارید با زبان مطالب رو منتقل میکنید. شما میخواد گزارهای جمله پرتغال آخر از این دیگه شما توی فرض داشتید جمله پرتغال زید گفت من اینو سبز میبینم، این زید گفت این سبزه. حالا خب این سبزه این چه جور گزاره‌ایه؟ میگه این گزاره شد کی میخواد بگه تحلیلی گزاره تحلیل شما اگه از جنس هر بیزنی بدون زنه این که فقط نماد گزاره شده الف به اس به جیم است، این شد هیچی نیست، گزاره نیست. یعنی شما نیازی معنای زن رو بدونید تا این جمله رو بگی درسته.
بخشی از
اما همین که بگیم معناشو باید بدونیم که این معنا با اون معنا نسبت داره، ما این پرسیم نسبتش چیه؟ میگه با تعریف درست میشه. میگن تعریف شده یه قرارداد اجتماعی که از این قرارداد اجتماعی ما قرارداد فهم میکنه. شما ثمرش اینه، شما تو فضای ماها قائلید که معانی یه حقیقت باطنی معنوی دارن تو عالم. اینا که قائل نیستن بعد دلیل امرشون بیارید. میگه معنا چیزی نیست جز اون چیزی که من دارم بیان میکنم، جز که قرارداد گذاشتم. میگه بس شما ببین معانی ما هیچ جا معنی مشترک ندارید. شما میگی شما چون توی فرهنگ به دنیا اومدی به مجرد و بیزن سری زنید رو هم منطبق شد. ببین تو زبان شما مجرد به معنی مجردات هم هست، به مجرد به معنی اون یکی هم هست. برای همین شما تو کلمات تو این فرهنگ خاص اینا رو تحلیلی میبینید. اگه تحلیلی بودن در گروه فرهنگ شد تحلیلی نیست.
بازم افراد توی بحث ما نداره.
سمرش این است که شما نمیتونی بین قضای تحلیلی رو
تحلیلی حرفه. الان تو میگه یه خلطی کرده یه چیزی هم شیخ توی شفا میگه تو بابت هر دو برهان. شما هم دو تا هفته یه وقت اینه که من میگم آقا الف با است اون کنم یه سوری. حالا شما میگه آقا الف رو چی تعریف کنی؟ بعد با رو چی تعریف کنی؟ اون یه فلده دیگه است، یه بحث دیگه است. یه وقت میگه شما میگه تو منطق سوری و تو چه
منطق سوری نیست، این بحث فلسفه است. نه من
فلسفی هست که میخواد به هر حال این بچه‌ها رو بگه بخواد بگه فلسفی، میخواد بگه معرفت شناسی، میخواد بگه جامعه شناسی، به هر حال تو منطق داره بحث میشه.
ببینید سم این نکتهش بحثش این رو توجه
کنید.
نه
روی من میخوام بگم که شما این حرفی که اینا دارن میزنن اصلا اول اگر درست هم باشه که درست هم هست من جهته ارتباطی به بحثی که
ارتباطش دقیقاً اینه تو فضای فلسفی دارن تحلیل تجربی جدا میکنن نه منطقی فضای تو فضای منطقی روی بر همین تو فضای کوانت که میری کوانت با این جمله الف الف است یا بجاش هر چیزی بذار بگو حیوان حیوان است بگو هر چیزی بذار با این مشکل نداره فضای تحلیل تجربی میخواستم بگم خیلی گزارهای شما تحلیلیه یعنی درباره واقعیت نیست یعنی صرفا گزاره ذهنیه اومده این مغز رو شکونده میگه شما هیچ گزاره تحلیلی نداری وقتی تحلیل نداری به تبعش ترکیبی در قبال تحلیلی هم نداری ببین دوگانه که شما میگفتی همه غذای من باید به نحوه چیزی برگردد به غذای تحلیلی بدی اینجوری این دوگانه وجود نداره چون دوگانه وجود نداره مدل تحلیل شما زیر سوال میره
حرف فهم نکرده حرف اون که این از تحلیلی فهم نکرده که دقیقاً تحلیلی
من به نظرم این بعد اشکالش ناشی از این است که به کارکرد زبان تو انتقال معرفت خیلی جدی گرفتن ما کارکرد زبان حس میکنیم میگیم زبان که کار نداریم باهاش اونا میگن شما با زبان میتونید معرفت منتقل کنید ولی زبان با معرفت گره خورده
مشکلی
که
اونا کارکرد زبان در
انتقال
معرفت اینقدر جدی
گرفتن چه معرفت تاثیر حال خلق کردن یا نکردن باشه یکی کردن درسته یا غلط یا درسته باید بحث کنی به نکتهش اینه
اینو بگم که اگر در یک فضای فرض حبل و فرض انسانی باشه که بدون استفاده از واژه
اگه بتونه میشه و همچین رو نشدنیه
اگر هم فضای اتفاق بیفته منطق و گزارهایی از شناختی که بیان میشه همونطوری که فلسفه اسلامی میگن یا نه
تمام نکتهش این است که همین چیزی فرض محاله چون فرض محاله شما دارید فرض محال فرض
کنید فرض محال عمومی شده
نه ببینید حالا من تو جامعه شناسی معرفت اینا رو بحث با هم می‌کنیم که تو اینا میگن اساسا شما علم حصولیت بخواد به علم حضوریت من بعدت ما علم حضوری به علم حصولی قابل انتقال تبدیل بشه چاره‌ای نیست مگر ورود در زبان و زبان هم یه پدیده به شدت فرهنگیه چون به شدت فرهنگیه برای همین شما نمیتونی علم حضوری به علم حضوری منتقل کنی بگی بدیهی داریم این مشکل اصلیه که جامعه شناسی معرفت جلوی ما میذاره تو ترم بعد
شما میپذیرید
که فهمید اشکال شد حالا بعدا جامعه شناسی معرفت بحث میکنیم سبزی
که مثال زدیم خب الان یه اصلی به اون آبیه که ما داریم میگفتن سبز خب الان این تغییر واژه باعث میشه که اون گنبده که مثلا رو سبز
هم به آبی میگفتن هم به سبز خب حالا
اون آبی الان اون آبی گنبده رنگ شود میشه
خب گنبده رنگ شود نمیشه اما وقتی شما میخوای از این گزاره توی فضای علمت استفاده کنی بری جلو فکر میکنی سبز درش آبی بوده بعد نتیجه میگیری یعنی ما داریم تو فضای انتقال معرفت حرف میزنیم نه تو فضای کشفی که خودش مستقیم داره
خب
لغت دیدن نیست اصلا شما متوجه انتقال نمیشی الان این بنده خدا به من گفت متوجه اون رو جلب کردی میگه کلمات تو فرهنگا داره عوض میشه شما میگه آب میگه واتر فکر کنی آب واتره ولی که آب یه چیز مرادش بود واتر چیز دیگه مرادش بود ببین شما میگه آب بعد کلمه آب یه افقی داره که به راحتی میگه آب پرتقال غربی میگه اورنج جوس شما نمیگه آب چای ببینید این کلمات این کلمه تا کجا گرفته شده تو فارسی
مثلا مثال ایتکنشتاین دو که اصلا میگن تو اسکاتلند نشسته بود چنگی دیگه مردم میگن تو اسکاتلند نشسته بود میگن که خود انگلیسی ها که اصلا تعارف نمیکنن بعد بدتر از همه خود اسکاتلندی ها که اصلا هیچی تعارف نمیکنن بعد میگه نشسته بوده پیش یکی بعد بهش گفته بوده که بفرما بعد این کوک کرده بوده که بفرما یعنی بفرما یا بفرما یعنی نفرما بعد میگه از همینجا شروع شد که تا حالا که یه زبان بود از اون گفتن اصلا که معنا میخواد دخل از اینجا دیگه میگن دوباره در شعار این خیلی معروفه میگه از اینجا شروع شد ویتگنشتاین دو و این داستان ها که آیا معنا دخیله
حالا من فعلا نمیدونم حال فعلا بخوام حرف اینا رو بفهمید فعلا شما نقد اینا بدین برای بحث بعدیمون ما این یه مسئله اینو چیز میکنه مسئله دوم میره سراغ اینکه قضای منظر رو میشود به داده بی واسطه تجربه تبدیل کرد تقریبا نه تاش دقیقا شبیه اشکالی که من داشتم موقع داشتم ویتگنشتاین میگفتم که گزاره بسیط گزاره تجربی است یا نه یه اونجور استدلال از واسطه متواضع حرفش این است که شما چی رو میخواد بگی گزاره بسیط گزاره تجربیه این لفظه رو میخواد به این لفظه بذاری واحد شما گزاره اگه واحد شما گزاره باشه بحث دیگه رو اضافه میکنه میگه وقتی شما میگی مثلا این نیرو وارد شد کلمه نیرو تو فضای فیزیک نیوتنی فهمیده شده این کلمه اگه بره تو فضای فیزیک اینشتینی یه چیزی که فهمیده میشه ولی شما کلماتو که میخواد تسبیب یعنی بگی من مشاهدم و ثبت کردم ثبت مشاهدت در قالب یک گزاره به شدت تحت تاثیر عناصر نظریه است نظریه باره برای همین قضای معنی داره شما نمیتونی به زبان داده های بی واسطه تجربه تبدیل کنی چون همین که میخواید به این زبان تبدیلش کنی، داری نظریه ها و فرهنگ خود تو توش اشتباه میکنی. برای همین خب حالا پس ما چیکار کنیم؟ من خلاصش بگم، کاری که پس چیکار کنیم، جملهش اینه،
میگه واحد دلالت تجربی کل علم است.
این حرفش حرف درستیه، من با یکی موافقم، با اونش موافق نیستم. ولی یعنی چی؟ یعنی میگه شما وقتی که یه چیزی میبینید، ببین این توی فضای ابطال‌پذیری پوپر بیان، تو اونجا راحت‌تر معلوم میشه. پوپر میگفتش که شما یه تئوری در مورد عالم میدی، یه مثال نقض میبینی، این مثال نقض اینو ردش میکنه، یادتونه دیگه. بعد یه اشکال این بود که این مثال نقض اینو رد نمیکنه، این مثال نقض میاد به این و مجموعه شرایط میخوره. حالا حرف کوان یک این در واقع مدل اشکال دوئمی بود. اشکال کوان یه پله بیشتر از اینه، میگه ما وقتی یک جمله میگیم و این جمله معنی داره و تو نظام معرفتی ما وارد میشه، هم قواعد زبانی دخیل درش، هم خود واقعیت دخیل این که شما در واقعه، هم قواعد منطقی. تو شکل گیری هر گزاره معرفتی همه اینا دارن دخالت میکنن. بس اون وقتی که یه چیز نقض میخوره، این نقضه فقط واقعیت است یا قواعد منطقی یا قواعد زبانی، میگه ممکن است به همه اینا بخوره. بر همین ما تو هر مواجهه جدیدی که داریم با عالم برقرار میکنیم، ما با تمام هویتمون، با تمام علممون با این مواجه میشیم. بر همین مثال نقض رو میتونیم بزنیم به خود واقعیت، کاری که پوپر میگفت بکنیم، میتونیم بزنیم به قواعد زبانی، میتونیم بزنیم حتی به قواعد منطقی. یعنی شما مثلا که امتحان تناقض محاله، ممکن است اینو دست برداری ازش. مدت ضابطش چیه؟ میگه علم مثل یک فرش میمونه. این فرشه، حالا من گفتم این ابوهای ما بیشتر از فرشه میشه مثال زد، این فرشه یه چیزی بهش بخوره نخکش میشه. این نخکش که شد، ممکنه شما همه این برشو بگیری صاف کنی، ممکن از وسط بگیری تکونش بدی، ممکنه از جای دیگه بگیری. غالبا مثال دیگه بزنم، میدان مغناطیسی. میگه انگار توی میدان مغناطیسی یه چیز جدید وارد بشه. این که وارد میشه، کجا اینو به هم میزنه؟ این میدان در مجموع یه تغییر شکلی میده که این اشکال جدید رو حلش کنه. این لباسه که نخکش میشه، شما این لباسه رو یه جایشو میکشی که این نخکشی رو پاکش کنی توی لباس. این کجا میتونه باشه؟ میگه ما غالبا میزنیم به مرزها. مرزها کجا؟ اونجاست ما میگیم خود واقعیت. اما میتونه بره تو عمق ترینش، میگه قواعد منطقی. میگه امتناع تناقض عمقی ترین جاییست که آخرین جاییست، اما این هم میشه دست برد. میگه اگه ما تونستیم امتناع تناقض رو به نحوی دست برداریم ازش که مجموعه این فرش ما سالم تر بمونه، از اونم دست برمیداریم. یعنی ما هیچ چیز رابطه نیست، همه چیز قابل تجدید نظره. اما چه جوری؟ نه بی ضابطه. یعنی شما اگه بخوای امتناع تناقض، میگه چرا امتناع تناقض هیچ چیز دست بر نمیداره؟ به خاطر اینکه به فضای پراگماتیسم خیلی آخرش نزدیک میشه. میگه به خاطر اینکه این بهترین مدله، شما اینو برداری انقدر جاها رو بعد دست بزنی نمیتونی. برای اگر تونستی اینو برداری بقیه جات سالمتر بمونه نسبت حالت قبل، اینا میتونی برداری. این تحلیلش خیلی پراگماتیستیه ها، و بعد خودش میگه جای فکرام داره که میگه من موضوعم پراگماتیستیه، ولی به نظرم خیلی جای فکر کردن داره. من این مدل اصلی شد که ما فضای علم این بحث شبکه‌ای بودن علم، شبکه‌ای بودن نظام معرفت که میگه یعنی ما نقطه مقابل این بحث انسجام گروی اینا خیرش تو این فضا پیدا میشه در قبال مبنا گروی. مبنا گروی میگفت کل علم روی شالوده سوار میشه، از این شالوده همه رو در میاری. اگه اون زیری رو خراب بکنی همش خراب شده، اگه زیری بمونه بالا رو خراب کردی، این شالوده اصلش برقراره. مبنا گروی اینه که ما در میاری. این میگه نه، ما نظام علم کاملا حالت کلگراس شده که شبکه‌ایه، هیچ کدومش منطقا برای یکی ترجیح نداره، ترجیح صرفا کاربردیه. تو فضای کاربرد ما باید نه جابجا کنیم. اون نکته که گفتم نکته قابل تأملشه، این نکتهشه که ما ذهنمون به شدت شبکه‌ایه، نه اینکه مبنا نداره. من اینش باشون مخالفم. یعنی ما یه جایی تو واقعیت، حالا بعدا که برسیم نظر خودم بگم، میگم ما یه جایی تو واقعیت میرسیم به مبنا، هیچ کارش هم نمیتونیم بکنیم، مثلا این تناقض اینا. منتها اینکه عمده فعالیت‌های علمی ما شبکه‌ای، به نظر حق با ایشونه. یعنی به این معنا که وقتی یه گزاری ما باهاش مواجه میشیم تو هر زمینه‌ای، اینجوری نیست که تو خود این گزاره فقط تعامل کنیم، تو دلالت عینی این گزاره تعامل کنیم. این ساده ترین کاری است که ما میکنیم. برای همین بسته به این که این گزاره چه ضربه رو چه جوری به ما وارد کنه، ما دست میبریم جای مختلف. برای شما خودتون هم نیا کنید تو فضای رشد علمیتون، یه گزاره میشنوید خیلی در مقابلش مقاومت میکنید، یه گزاره میشنوید کم مقاومت میکنید، یه گزاره میشنوید راحت ردش میکنید. مثلا برای خودم، من تجربه شخصی خودم میگم، من اصالت وجودو بیچاره شدم تا دست ازش برداشتم، ولی وقتی دست برداشتم این نبود که نظام علمی بپره رو هوا بره، دست به معنی رایج بسر داشتم بگنه اصلش قبول دارم. یعنی شما شروع میکنی کی به این گزاره میری. اما حالا مثلا خطای حسی، چقدر راحت تر از خطای حسی خطا رو توی نظام معرفتی خودم میپذیرم، من اشتباه کردم. اما کی میپذیرم یه گزاره فلسفی، کی میپذیرم یه گزاره مثلا چیز. و تمام دعواهای ما این است که اینجا میشه دیگه بحث گفتمانی دیگه، کدوم از این گزاره‌ها پایه‌ای تره. دعوای ما با خیلی دیگه مثلا دعوای دیگه
این مطلب داخل ایشون که فقط تو ابطال اینو نمیگه، این ستاره
ایشون میگه که ابطال گرایی توسط کل واحد دلالت تجربی کل علم است. یعنی ابطال اگر میشه با کل
هم همین هست دیگه، این قاعده. بله
بله قاعدهش
سخت تو تایید میشه اینو.
بله نه برای همین میگه آقا شما، یعنی در واقع این توضیحش با اینکه خیلی منطقی و تحلیلی میره، آخرش به شدت با تاریخ جامعه شناختی میشه. یعنی کاملا میگه آقا نیا که شما علم چجوری تو جامعه داره میگرده، علم داره اینجوری میگرده، این میاد این یکی رو میبره. شما خود الان من که دارم بحث میکنم با شما چجوری بحث کردم، خواستم تحلیل ترکیبی رو بزنم، چجوری زدم، اونم همه زوایای ممکن رو گذاشتم جلو، نه نه فقط بگم این ضابطه منطقی غلطه، اینجوری ما ایشو قبول میکنی رد میکنیم.
فکر کنم شبکه فکر اینجوری استفاده میکنه، شبکه فکر از همه معلومات استفاده
میکنه. من همینه گفتم این نکتهش به نظرم نکته خوبیه، بلکه اون یکی
چیزام تو منطق مظفرم یه بحثی آقای مظفر سای فرآیند چند مرحله ای فکر رو توضیح میده، اونجا یه چیزی میگه، میگه ذهن میگرده
تو مرتبط با موضوع در میاره پیدا میکنه. ما اونجا میگه تو اون فرآیند که میگه در این حال قالب علم یکی کاملا فیکسه، یعنی شما اونو میگیری میذاری تو این قالب نتیجه میگیری اینجوری. اما این حرفش اینه، میگه نکته مهمش که با بحثی با خیلی چالش برانگیزه اینه که ماها میگیم که این واقعیت رو قبول میکنیم، اون که حتی قواعد، یکی قواعد زبانی رو وارد کرده که الان مثالشو زدم، یکی قواعد منطقی میگم، حتی میگه این که وضع مقدم منتجه، میگه حتی ممکنه شما از این دست بردارید، وضع اتحالی مثلا منتج باشه،
دست برداشتن که میگه همش به ابطال برمیگرده. مثلا عکسش هم ممکنه، مثلا ممکنه بگیم که ما برای پذیرفتن یه حرف جدید، برای پذیرفتن تو ابطال، چون شما آم میگه دیگه.
بله.
یه قاعده منطقی ممکنه اضافه بکنیم که این حرف درست
ممکنه ده. اگه این کارو کردیم اون تا بعد تو کل علم چک کنیم، نمیتونیم فقط یه جا بگیریم، یعنی به همین ممکنه شما بگید
ابطال راحت تره، اما در تایید هم این حرف
هست کاملا. این گفتم میگه مثلا ممکنه شما قائل بشید، ایجابیش بگم، ممکنه قائل بشید به اجتماع نقیزه این به جای ارتفاع نقیزه این، اینکه به جای امتناع نقیزه این بگید وجوب اجتماع نقیزه این. ممکنه شما یه حرف منطقی بیارید، پس تا این الان توی دوره مدرن منطق‌های مبتنی بر، من فقط شنیدم نمیدونم چه، منطق‌های مبتنی بر تناقض طراحی شده که یه کتابش هم فکر کنم داشته باشم، یه بندی خدای دکترم می‌خوندی بهم داد، فکر کنم الان خونم باشه ولی نخوندم، انگلیسیه. ولی منطقی است که میگه آقا من اصل اولیه فکرم گوشم امتناع تناقض، یعنی قبول امتناع تناقض. الان منطقی ما همش رو امکان انگار، من نمیدونم چی بحثی کرد ولی تو فضای منطق جدیه، یعنی آخه بحث تا این بحث تاریخیه جوکه، ولی امید میدونم منطق دانا باش بحث دارن، یعنی این نیست که بگیم چرت و پرت یکی گفته و رد شده، حالا بره بخونه چی گفتن اینا.
تو شعر که قائل داریم،
تو شعر که قائل داریم، تو فضای فلسفه
مثلا تصریح
داره استاد، مثلا شما تو بروندهای اصالت وجود و ماهیت هم همین قائلی، میگه الماهیت و من حیث هی چی؟
لحظت لاغیه لا موجوده و لا معلومه،
نه
اجتماع
رو اجتماع شد اجتماع شد اجتماع شد اجتماع شد اجتماع شد
اجتماع شد اجتماع کیست که هم بنده هم خدا باشد که اجتماع نبیده شاکر تو
یه خیلی اجتماع زده این بود دیگه، اگه تو شما من ننتقش خوب نبوده تا خب
این یعنی بخشی از این که شما قبول زدید این که ما از استفاده از این بخشی از نظریه کوای نیست.
بله نه بله بله به این معنی هم خواهم ببین، نکته من اینه، تفتونی کرده به مسئله ای، این تفتونش خوبه، ولو که این نظریه که سامان داد من قبول ندارم، من به این توجه خوبیه که ما غالبا این نیستش که کاملا منطقی محض بحث کنیم، بگیم این گزاره اینو رد میکنه، این گزاره اینو رد میکنه، تو ذهن ما غالبا یک گزاره که وارد میشه با یه عالم جا درگیری میشه، نه با یک جا.
با یه عالم جا منطقا درگیری میشه.
بله منطقا درگیری میشه. اینا کاملا منطقی نه گفت.
خب اون منطق یه قواعدی داره. یه سر روانشناختی
هم هست. حالا روانشناختی هم هست. اما نه واقعا محل بحث ما منطقیش الان. میگیم این به هزار جای مختلف میخوره. نه این نکتهش ببینید، نه میخوام این شما بالا تاریخ علم مؤیدات زیادی داره همین حرف کوین. آیا ما دست از قواعد منطقی برمی‌داریم؟ اگه برنامه داشتیم که منطق پیشرفت نمی‌کرد. پیشرفت‌های منطق، ببین شما مثال تاریخی بزنم، شما یه معضل مهمی داشتی، یه دفعه اومدی گفتی آقا حمل اولی حمل شای تفکیک می‌کنیم از هم. یعنی یه جایی که مستلزم تناقض می‌شده رو الان میگی مستلزم تناقض نیست به خاطر این ضابطه. یعنی داری تو قواعد منطقی بازخوانی می‌کنی، بازبینی می‌کنی. برای شما حتی ممکن است به خاطر این ضربه‌ای که خورده به شما بری سراغ قواعد منطقی دستکاری کنی. دستکاری رو ما فعلا این مقدار دستکاریشو داریم. کوین میگه نه ممکنه دستم برداری. من میگم اونجاش نمیتونی دست برداری. منتها حالا به یه معنی دست برداشتیم دیگه چون نه بوده. من خواهم این با اون حرف انسان رو خیلی شباهت داره. اما اگه این ریشه اون بوده یا نه نمیدونم. اینا رو من طرف نه نمیدونم. من نمیدونم. نه این مشخص نیست. مشخص هست من نمیدونم.
یعنی شما فرمودی انسجام گرایی مطمئن نیستید که پیش از کوین مطرح بوده؟
نمیدونم که پیش از اون بوده، این از اونا گرفته، اونا از این گرفتن. ولی میخوام تو فاز انسجام گرایی خیلی خوب معنیدار میکنه. خب میگه انسجام گرایی کاملا میزنیم رو هوا، هیچی نداره. نه یه حرف مهمی داره انسجام گرایی. خب آها اینم از کوین. بریم سراغ کی می‌خواستیم بریم؟ ماکسول. ماکسول. ول. 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 نیکولاس ماکسول. این گفتم معاصره تا چند سال پیش زنده بود. من رفتم سایتش هم دیده بودم. اون موقع هم سایت فعالی داشت و جذب می‌کرد. آدم جذب می‌کرد، نیرو جذب. یعنی چون میگه که اومدی انقلاب علمی بکنیم تو جامعه، یه چیز بکنیم. خیلی ببینید بحثش، من حالا بحث خودشو بخوام بگم، خود این نکته‌ای که به درد بحث ما می‌خوره رو میگم. ببینید من فقط یه دو گزارش میگم. یه مقاله تو ایران من بیشتر ندیدم ترجمه شده باشه. الان نمی‌دونم اون دو سال پیش که من داشتم کارو می‌کردم یه مقاله بود. الان شاید اون مقاله‌اش از دانش تا حکمت، نه اسم مقاله نمیشه چون یادم مقاله خیلی بی خود بودم. این مقاله حرف اصلیش تو اونجا نبود. اونجا این یک از حرفایی که خیلی میزنه تو مقاله رو رفت دوربین. سال 74 ترجمه شده بود، طرفم فیلسوف علم نبود مترجمش. اونجا خیلی کلمه حکمت رو wisdom حکمت رو به کار میبره. حکمت هم ما خیلی خوشمون میاد. برای این مقاله هم درباره حکمت و اینها بود. اون ترجمهش کرده ده شالودی همش تو اونجا نیست. یه رساله ای آقای سعیدی فتح دانشگاه شریف من قدرس داشتیم اینجا داره شما بود، بعدا رساله رو گرفت، بعد ما هم داره ارتباط داشت. من عمده اطلاعاتم از رساله ایشونه. البته گفتم سایتش رو یه چند جای اینترنتی هم رفتم سری زدم، ولی گفتم دیگه حالا الان دوباره نرفتم. ولی یادمه که همون یکی دو سال پیش یه بار دیگه رفتم توی ویکی‌پدیا. شما تو فیلسوفی آف ساینس رو بزنی اسمی نمیاد، اما نیکولاس ماکسول رو بزنی میگه یکی از فیلسوفی آف علمه، فیلسوفی یا ساینسه.
یه طرف
هست رو من گفتم این که خودش این احساس رو میکنه. منم گفتم این دو تو اینترنت سرکشتم احساس کردم که جریان حاکم توی فضاهای انگلوساکسون مایل نیست این بیاد رو. خودش خیلی به همین که آدم هی شلوغ میکنه، چیز میکنه، آدم جذب میکنه توی فضای درباز. خلاصه حرفش اینه، میگه که یه چیزی میگه که ما یه چیز داریم به اسم تجربه گرای استاندارد. تجربه گرای استاندارد که میگه از پوزیتیویست ها و استقرار گراها شروع میشه تا امثال فایرابند. همه اینا که ما تا حالا بحث کردیم، همه اینا که گفتیم، همشون تجربه گرای استاندارد هست. من یه حرف خودمو بزنم بعدش بیام سراغ حرف این. ببینید یه دیدگاه من احتمال نه اونم میخواد همین رو بگه. حالا خدا بگم که اگه احیانا این
تجربه استاندارد نیست،
این نیست. آره ما با تجربه استاندارد که مخالفت کنیم. الان میگم دیگه صبر کنید. من یه هر نکته خدا بگم که اون نکته هم این بود. من میگفتم که تمام این جریان ضد علم پست پوزیتیویست ها هم فایرابند اینا با جریان تو کتاب علم دینی هم گفتم با جریان پوزیتیویست ها یه اشتراک دارن، اینکه علمو گرفتن در گروه روش تجربی و بس. بعد تو همین فضا چون گفتن علم روش تجربی است و بس، اونا اومدن گفتن علم همین است بقیه بریزی دور. هرچی اومدیم به فایرا به نزدیک تر شدیم گفتن علم همینه و اینم وجود نداره پس همه رو بریزیم دور. یعنی وجه مشترک این است که علم شد فقط روش تجربی. من به نظرم این آقای ماکسول هم که دارم میگم اینو از این بعد از حرف خودم گفتم، این که نمیدونم ایشون هم ظاهرا اینو میخواد بگه، میخواد بگه تجربه گرای استاندارد همه چیزو میبره تو فضای تجربه، در حالی که هر چی اومدیم جلوتر متوجه شدیم عناصر غیر تجربی هم هست. ببینید این غیر تجربیه تو فضای
ریاضیات خیلی بدیهی استاد، چرا پس اینجوری برخورد
کنیم؟ ریاضیات گفتم بعد قبلا بحثیم یه چیزی من توی چیزی یادم رفت بگم توی کوائن. ببینید کوائن از حرفهای مهمش این است که مرز بین فیزیک و متافیزیک رو میزنه، یه وجود ندارد. این نکتهش یادم رفت توی کوائن بگم، توی فایرابنک خیلی واضح بود، توی کوائن هم میگه که ببینید پس چون واحد دلالت تجربی کل علمه، یعنی کل دانش منه، کل دانش من اجزای مختلفی داره، خیلی گزاره که اونا میگفتن تحلیلیه، من میگفتم دیگه تحلیل نداریم، من میگم گزاره فلسفی نداریم، برای گزاره فلسفی یعنی تفکر روشی تو فضای فایرابنک کاملا به هم میخوره، ولی که واحد دلالت تجربی میگه میگفتم این تجربه گرای استاندارد، این نکته قشنگ ماکسول اشکال میگه دیگه. ببین عملا فایرابنک نشون داد که شما نمیتونی کوائن ببخشید نشون داد که نمیتونی تغییر ترکیب جدا کنی، نمیتونی همه چیزو به گزاره تجربی خط کنی، اما آخرش خودش تجربه گراست، خودش طبیعت گرا نکنه فیزیک گراست، میگه با روش تجربی، ولی واحد دلالت تجربی علمه. حالا تو این منظور برای همین فیزیک و متافیزیک مرز نداره، چون تحلیل ترکیب مرز نداره، وقتی مرز نداشت همه رو در هم تنگ داد. حالا متافیزیک چیه؟ متافیزیک گزاره های غیر تجربی است که تو تجربه وارد شده، گفتم تو اون فضای های خسرو باقری جلسه قبل که این متافیزیک حتی خرافات هم همه چی میشه دیگه، ارزش ها، نمیدونم دین، اخلاق، همه چی میاد تو متافیزیک. حالا آقای چیز هم این آقای چیزش ماکسول ایشون در واقع میخواد محلی برای متافیزیک باز کنه و این حرفش از یه شبیه ماست که علم باید رو حکمت سوار بشه، این تعابیر دارها میگه علم باید رو حکمت سوار بشه، اگه علم از حکمت جدا بشه میشه تجربه گرایی استاندارد که آخر سر از فایرابن برمیاده، چون به نسبی گرایی. البته ادبیاتش تو فضای چیده، من این جمله شما باقی بخونم بعد اون حرف اصلیشو میگم، میگه جامعه و ساختار علمی امروز محصول دو انقلاب فرهنگ فکری است، یکی انقلاب علمی که روش کشف حقایق را روش تجربی میداند، دوم انقلاب روشنگری که از پیشرفت‌های علمی برای رسیدن به پیشرفت‌های اجتماعی درس گرفت و امروز نیازمند انقلاب سومی هستیم. انقلاب سوم چیه؟ این است که ما، یعنی اون دوتا، این ما حرف ما ادامه اون ستاست که بدونیم شیوه فعلی حاکم بر تفحص آکادمیک اصول اساسی و عقلانی حل مسئله را نقض می‌کند. هدف اصلی تفحص آکادمیک اینه که مخالفه باهاش، تفحص آکادمیک منفی ارتقای دانش است. ارتقای دانش چی؟ فقط ارتقای دانش، در حالی که ما باید یه هدفی برای این قرار بدیم، اون هدف هم این است که ارتقای حیات انسان. بعد چند تا مرحله میش بره، اینا فقط اطلاعات عمومی نه، اون حرف اصلیش آره همون چون جدلش پیدا کنم دارم دوباره نمیگردم که ها ایناشش میگه ما از تجربه گرای استاندارد بعد برسیم به تجربه گرای معطوف به هدف که الان من میخوام توضیح بدم، از تجربه گرای معطوف به هدف به تجربه گرای معطوف به انسانیت، به علم انسان محور، انسان به معنی حقیقت انسان نه اومانیست منفی ها، و بعد از این میرسیم به فلسفه حکمت. این سیریست که خودش میگه ما اینا رو تیپی گفت اینکه ادبیات رو بخونی کاملا خودیه. این تو ادبیات ما حرف زره خیلی
علامه جعفری علاوه بر عبدالله نصری پیرو دیگه هم داره، آره. دو تا شد
من مثلا اینجاش باید جوالتش کاملا باب دل ماست. اگر دین به معنای وسیع خود در جستجوی ارزش ها و راهنمایی به سمت ارزش هاست، آنگاه تفحص آکادمیک اگر این کاری که من گفتم باشه انجام بشه آنچنان که در فلسفه حکمت مد نظر است، ضرورتا یک مشغله دینی است. علم دینی هم سر اومد دیگه. ریشه همه مشکلات فلسفه دانش، فلسفه دانش اون دانش فعلی داره میگه، غلط جلوه دادن هدف اصلی تفحص است. وظیفه اصلی تفحص نه تصمیم گیری محققان برای حل مسائل یا تعیین ارزش های حیات، محدود کردن انسان ها در انتخابشون است، بلکه توانمند کردن بشر برای انتخاب قدرت تصمیم گیری یا به تعبیر دیگه کمک برای ارزشمند شدن انتخابه. ببینید در مقابل لیبرالیست هاست دیگه، میگن که شما علم چیکار برات میکنه؟ شما فقط گزینه هاتو بازتر میکنه، شما میتونی راحت تر انتخاب کنی، ابزار به شما میده که انتخاب بکنی. میگه هدف علم نباید باشه، هدف علم باید یاد بده که چگونه انتخاب بهتر انجام بدی. نه انتخاب بهتر باز ماهیگیری نیست، اونو تو همون فضاست، این ادامه اون از رشدش. این میگه نه این علم یاد شما ابزار فقط، یا نه علم باید کمک کنه به ارتقای انسان، ارتقای انسان با انتخاب بهتر حاصل میشه. میگم ادبیاتش خیلی به من نزدیک. من خب اینش حالا اینا بحثی دیگه خاصی نه، فقط خواستم از بابا اینکه انگیزه بشه، ولو که میدونم ایجاد انگیزه نمیشه و ولو میدونم که هیچکی نمیرکسی مطالعه کنه، ولو از باب دلخوشی گفتم اینا دانشگاه همینه، همینجا همینه. بحث اجتماعی قشنگی هم داره تو همین فضاهاش. اون تو اون اصل حرفش اون که ایده، من به نظرم ایده خیلی قشنگی رسید. ببینید این تو فضای همین فلسفه علم تجربه گرا داره حرف میزنه، اینش مهم. بعد تو اون فضای چیزایی متوجه شده که من دیدم اصلا الگوی قشنگیه برای حل این مسئله ما. نه اینجوری نداره، این مثل ماها نداره، معرفشته نداره، اما یه الگویی داره. من این الگوش رو میخوام بگم الگوی قشنگیه. ببینید الگوش
الگوی اسلامی
نه ببینید این پشت پرده فکرشو بگم، اینا ماها یه دغدغه داریم، ما دغدغمون کشف واقعه. کشف واقع توی ادبیات ما یه فرایند شخصی تلقی میشه، من به واقعیت برسم. از تو ادبیات پوپر و اینها خیلی هرچی اومدیم جلوتر، اون بین الاذهانیت خیلی مهم شد. یعنی من برسم یا نرسم برای رشد علم مهم نیست، رشد علم درگیر اینه که جامعه به این برسد. حالا بخوام بعد خودمون نزدیک کنیم، این اومده یه جوری به تعبیر من مبانی ما همیشه مبانیمون مبانی فلسفی میگیم، مبانی فلسفی برای خودمون درسته، دغدغه دیگران رو نداریم. این اومده اون حیث بین الاذهانی بودن مبانی رو اومده باز کرده. به نظر من چیکار میکنه؟ میاد میگه که ما یه سلسله مراتب مفروضات ما بعد و طبیعی میذاره، میگه که این توی کتابای مختلفش هم اختلاف، یعنی خودش نظرش مثلا حق و اصلاح کرده، یه بار 10 تا مرحله میذاره، یه بار 7 تا مرحله میذاره. میگم نکته اصلیش به نظرم الگوشه تا خود تک تک گزارهاش. اونم اینه که میگه که مبتبه تو ادبیات دیگه بار منفی نداره. این نکته مهمش اینه، یعنی مبتبه اینجا داره متافیزیک رو میکنه، حکمت بعدا میخواد بروش، متافیزیک بار مثبت داره. این توضیح منم توضیح تجربه گرایی معطوف به هدفشه. من اینکه فلسفه گفتم چند تا مرحله بود دیگه، اون یکیش چیه نخوندم، گفتن کتابی منده خدا رو خوندم، میوندم تو سایت خودش سرک کشیدم. فلسفه حکمتش دقیقاً چیه، چقدر به ما شبیه، چقدر شبیه نیست، اینا نمیدونم. یعنی این حرفش تو حرف خودش علاوه بر نظر نهاییش نیست، نظر فعلیشه. ولی به نظر همین نظر فعلیش گام خوبی داره برمی‌داره. اونم اینه که میگه که یه نکته من تو پوپر اینا یادم رفت بگم، خود پوپر داره، دیگران هم دارن، تو انگلیس هم میاره تو کتابش. میگه که شرم گفته باشم اصل سادگی تو علم رو گفتن اینا، قائلن که ما یه ارزش های معرفت شناختی داریم. به ما تو فضای خودمون یه بدیهیات داریم، بدیهیات ما یه امور واقعیه، کارم پیش بره. اینا توی فضای تجربه گرایی با این توضیحی که من دادم هی میرن جلو میبینن یه چیزایی هست، اینا اگر قبول نکنی کار علم پیش نمیره، قبول بکنی خب تجربی نیست. چیکار کنی با اینا؟ یه دسته از اینا که خیلی مهمه که بعدا از زمان راسل هم مطرح شده خیلی مهم شده، چیزی به اسم ارزش های معرفت شناختی. ارزش تو فضای غربی بار غیر واقعی داره، یعنی ارزش
هنجاری،
یعنی چیزی که نمیدونیم چیه اما داریمش، نمیتونیم ازش فرار کنیم و این خیلی کار ازش برمیاد تو چیز. اما من گفتن از این هنج برمه شناختی که ببرم اشاره میکنه سادگیه. این فهم هم تو چیز گفتم خودم قبلن یه بار که میگه که گزاره ها واقعا ساده تر هم از هم دیگه. توی قبل از چیز گفتم تو دوله موینا فکر کنم
یه اشاره ای
کرده که گزاره ها واقعا از یکی ساده تره. شما میگه مثلا گزاره معادل دو مشهولی از معادل تک مشهولی
واقعا ساده تره.
این سادگی یه بهره از واقعیت گویی داره، اما ارزش علمه. اگه دانشمندان نخوان به این ارزش اعتنا کنن، علم اصلا چرا دست از هیئت بدلمیشی برداشتن اون از راه هیئت کوپرنیکی؟ مهمترین علتش سادگی بود، بعدش عوامل دیگه رقم خورد. معلوم شد؟ حالا ایشون این کلمه ارزش ها رو داره تبدیل میکنه به بار متافیزیکی، از همین عناصر، یعنی میخوام که اینا ریشه در واقع داره. بعد و بعد چیه؟ بعد میگه خواهیم همه ذهن ها اینجوری، اگر اینها نباشد علم کار علمی انجام نمیده، دانشمند نمیتونه کار علمی انجام بده، دانشمند با تکیه بر اینها که مفروض مبتدیه نه صرفا یه ارزش میره جلو. بعد میگه شما گزاره ها رو که میتونید بکنید چند رتبه میتونید بکنید، پایین ترین رتبه که رتبه 10 میشه بیشتر یعنی نه نمیشه یکش این برگشته، پایین ترین رتبه داده های تجربیه که اینا به شدت در معرض تغییرن. از یه پله بالاتر نظریه های بنیادین پذیرفته شده طبیعی، طبیعی به جای فیزیکی شاید بهتر بیاید، بعد خب تجربه کردم طبیعی، من فیزیکی بزنیم بهتره. فیزیکس میدونید فیزیک هم طبیعت هم فیزیکه،
طبیعیات خودمون
دید. آره
طبیعیات خودم
چند از اون برمی اومدم بهتر. ببینید شاید از اون ورش بیام من آخه آخه این دیدم این دوباره به خودم شد فکر کردم از اول از آخرش نمی اولش از اول اون ورش بهتر
این آخریش میذارم
آخریش این است عالم به گونه ایست
این دهشه
که ما قادرین دانشی از شرایط موضعی خود کسب کنیم. عالم تا به تعبیر ساده عالم تا حدی قابل شناخته. این گزاره که هیچ انسانی تو عالم ممکنش نیست، حتی شکاک ترین شکاک، یه چیزی اجمالا قابل شناخته. هر جمله‌ای که من شک می‌کنم، هر چیزی که بگی یه چیزی اجمالا قابل شناخته، هیچ چیزی نمی‌دونم. این واقعی هم می‌دونیم ما، همه ما این مفروضه ما بر طبیع همه انسان‌هاست. از این یه پله میاد پایین‌تر
میگه گزاره نوشینه جهان به گونه ایست که چیزی پیرامون ما وجود دارد که دانش محدود به آن را ممکن می سازد. آن چیز در همه نمیستم جونش دوره
آن چیز در همه جا وجود دارد به طوری که بکارگیری دانش محدود را به عنوان مبنایی حالا میگم برقیم نمیتر از یعنی چه طولانی جملاتش میدم خواستید بزنی عکس بگید یادم نمیست. آن چیز در همه جا وجود دارد به طوری که به کارگیری دانش محدود را به عنوان مبنایی برای کسب دانش در مورد آنچه در دیگر نقاط عالم وجود دارد ممکن میسازد. به تعبیر سادهش من عادیشو بگم اینجا میگه خلاصه شناختی ممکنه. این اول دومین گزاره کله پایین‌تر از این این است که ما از برخی شناختامون میتونیم به برخی شناخت دیگه پل بزنیم. این زبان سادهش میشه. اینم شما اگه منکر باشی حرف نمیزنی، حتی شکا که میاد شروع کنه بحث کردن چون یه ارتباطی بین شناختاش قائل است. یه پله پایین‌تر سومین یعنی مرتبه است. یه افق اینجاست که نه ممکنه یه عالمه گزاره باشه، این مهمترین گزارشو داره بولد میکنه. یه افق این یکیه، یه افق پایین‌تر این است که فرضهایی که در روش‌های جاری برای بهبود دانش هست می تواند به گونه اصلاح شود که منجر به روش های اصلاح شده برای بهبود دانش شود. یعنی چی؟ حالا من سادهش میگم. یعنی ببین تو اولی افق این که خلاصه چیزی میشه شناخت، دومی که شناخت هم رب داره، سومی که ما با این ربط ها میتونیم یه مقدار اطلاعاتمون رو اصلاح کنیم ببریم جلوتر، شناختمون رو برای جلو. حتی علم هم نمیدونی ساینس و اینا فعلا داریم خیلی تو فضای گذاره هستیم. هفتمی میشه عالم تقریبا قابل فهم است، یعنی بگونه ایست که برخی فرضهای فهم پذیری محدود به صورت تجربی ثمر بخشند. تو گفتم برخی قرار دیگه اینا رو کلا می‌کنی یکی، یعنی این یه سطح به تو بقیه‌اش نه جدا می‌کنی. اصلا من یادم یعنی اون که هفته بود فکر کنم نه یکی کردم شادم چه مثلا دو تا اینا بود با دو تا پایینش. از این پایین‌تر میگه حالا شما آخرش که می‌رسید که دعوا خیلی زیاد میشه، همین خود اول نیا کنه ببین این اطلاع شماست درباره عالم، همه قبول دارن اینم معرفت میدونند و اگه اینو ندونن یک گام بر نمیدارن. پس ما اینجا دعوا نداریم، یه معلوم کنیم که دعوا نداریم تا برسیم به محلای دعوامون. بعد هی شروع کنه اینا رو اصلاح کردن. هر چی تو اینجا اصلاح کنی و حرف ما مبانی رو درست کنی نتایج شما درست میشه. گام ششمش عالم با تقریب خوبی قابل فهم است. یه گام بیشتر این تقریبا قابل یک کامیج تقریبا خوب، یعنی واقعا علم بهتر از عدم علمه، از فایرون داره فاصله میگیره. عالم به طرقی قابل فهم است، کامل اینجا قابل فهم هم مثلا کاملنه به طرق، یعنی ما برخی اطلاعاتمون کامل میشه، چه فیزیکی چه غیر فیزیکی. یعنی نمیخوام بگم لزوما اطلاعات حسی ما اینه با باکلی هم الان همراه هم. ما میتونیم یه چیزایی بشناسیم که بدونیم شناختیم عالم به طرقی. من اینجا خودم تو گیومه کاملا اضافه کردم،
به طرقی رو معنی کاملا نه،
نه نه به طرقیش معنی کاملا نیست، قابل فهم کاملا اینجا با تغییر خوب قابل فهمه. من در قبال با تغییر به خوبی میگم اینجا علاوه بر منظورش کاملا، یعنی توی یه جاهایی توی روش‌های یه چیزی هست که ما دیگه تموم می‌کنیم مثلا حالا دیگه گفت آرام آرام می‌خوام بگم این من خیلی تفتان خوبی به نظر من میگه ببین اینا دعوا ندارین، ببین اینا اینا معرفت ارزش نیست، اینا مفروض متافیزیکی، شما باید متافیزیک دارید پس رو متافیزیک حرکت کن، نگو متافیزیک منکرم. آخرش بند چهارش که دیگه کاملا دیگه تعبیر اینا کاملا پذیرفتن به این چی بود، این 6 بود، این 5 بود، به
چی؟
شیش. به طرقی قابل فهم است. این 6 بود. به طرقیش 7 بود. چهارش میشه فیزیکالیست. این تازه ماتریالیست ها این همه پذیرفتن، معتقدن که عالم به لحاظ فیزیکی قابل فهم است، به لحاظ طبیعی، به لحاظ روش های چیز. این بالایی رو میگه که این توضیح میدونم که این یعنی چی؟ یعنی چیز نامتغیری وجود دارد که همه جا حضور دارد و شیوه های تغییر که هم هر چیزی که تغییر میکند و معین میکند، یعنی به قول خودمون ثابتاتی در عالم هست که هر متغیر شما به اون ثابتات ارجاع میدید. تو این یکیش میگه آن چیز حداقل یه هستومند فیزیکی است، یعنی حداقل یه واقعیت فیزیکی رو شما قائلید، یعنی شما میتونید اینجا بگید آقا چون چقدر حرف پذیرفتی تا فیزیکی شدی. پایین ترش دیگه میره چیز دیگه، سهش میشه که همه چیز از انواع خاصی، سهش همه چیز از انواع خاصی از هویات فیزیکی تشکیل شده، ساخته شده، که اینجا وجه اشتراک تمام نظریات فیزیکدان است. یکی میگه کوارکه، یکی میگه موجه، یکی میگه، یعنی اینا همشون قائلن که همه از یه چیز خاصی درست شده، تو موردش اختلاف دارن اما اینو پذیرفتن همشون.
یکی آب، یکی آتش
هست، انواع چیزا رو که قبول کردن. از دورش میشه مهمترین نظریات بنیادی فیزیک که الان پذیرفته شده، آخر همه هم میشه داده تجربی. برای همین میگه ما این سطح‌بندی رو انجام بدیم، وقتی سطح‌بندی رو انجام بدیم میفهمیم یه جاهایی همه مفروضات متافیزیکی مشترک دارن، پس تو این افق اگه حرف بزنیم خیلی کارمون بیشتر جلو میره، ما به معرفت قطعی میرسیم، ما در واقع تردید نمیکنیم توش. بله شما هی دارید اینجاها رو پررنگ میکنید، من گفتم مدل کورلی خودم بر از ایشون اینجا رو پررنگ میکنی که همش دعواست، نصف میگره که شما میگید مال اینجاست. خب ما حالا اینا رو منقح کنیم که بقیه بحثش اینه که منقح کردن حوزه‌های متافیزیکی ما که حکمتی میگه منظور اینه میگه ما بیایم اون حوزه ها رو منقح بکنیم، حرفمون هرچی بکنیم اختلاف ها رو اینجا کم بکنیم، اینجا ثمر میده. فعلا شما من دارم این حرف رایجو میگم، من به نظر میسید که و همواره هرچی تو پایین تر میپذیریم دو تا شرط داره برای پذیرشش، یه شرطش این است که با مفروضات بالایی سازگار باشه، شرط دومش این است که نوید بخش رشد علم باشه، یعنی حرف لاکاتوشی داره استفاده میشه، کمک کنه به حل بیشتر مسائل. اگه این کارو کرد پس ما موجهیم به پذیرفتن این مفهوم را از علم را که کم و بیش تحول و تکامل اهداف و روش های علم را در چارچوبی از اهداف و روش های عموما ثابت صورت بندی می کند، تجربه گرای معطوف به هدف می نامم. میگه تجربه گرای امروز تجربه گرای بی هدفه، میگه فقط تجربهش کن، فقط تجربهش کن، نمیگه این پژوهش به چه دردی میخوره، چی کار میکنه. من دغدغه انسان دارم، چون دغدغه انسان دارم میگم اول با تجربهش هدفمند کنیم، بعد حالا بقیهش گفتم من نمیدونم چی دیگه، فقط اونا رو تو کتابش گفتم. من عرضم این بود که به نظرم میرسه که این حرف ببین تو فضای فلسفه داره یه افقی باز میکنه که افق خیلی محل بحث ما با هم نزدیک میشه، میتونیم استفاده کنیم بریم حالا
اصلا با اصلا خودش درگیر شده، یعنی
درگیره، به شدت درگیره، نقد داره،
خوب درگیره، الان اینا که خوب، اینا که بداست،
نه اصلا یه نقد مفصلی داره تجربه گرای استاندارد. میگه تجربه گرای استاندارد 11 تا اشتباه نکنم 11 تا بیش فرض داره، یکی که بیش فرضش به چالش میکشه. من یه گزارش خیلی آخر حرفشو گفتم، اونجوری که به نظر من مهم بود گفتم، همه حرفش هم نگفتم، در حقیقت من خوندم همه حرفش رو، نخوندم من این رساله رو خوندم و چند تا مقاله همینجوری دیدم. در این مقدار گفتم این حرفش یه جوریه که به درد ما میخوره. نه هیچ کی نیاوردنش. میگه اصلا تو خود ایران یه چیزی نیست. اینو آقای
سوال من میگم که اصلا این داره چون یه دست ماسور بکنه خب اصلا من حسابش نمیکنم. میگن ارزش علمی نداره.
خب میدونم نه اون بحثای قبلیشو بخونید. میگه گفتم وقتی خودشو میخوان معرفی کنن میگن فیلسوف علم معاصر. حرفم این بود. خب توی یک دانشگاه چیز یه کرسی هم داره تو برای خودش. خودم یه سایتی داره آدم جذب میکنه میگه بیا این تفکر رو تو جهان منتشر کنیم. این آدم فعالی هم هست. خودش هم استاد دانشگاه یعنی چه دانشگاه معروفی هم. حالا الان یاد کدوم دانشگاه. ولی جایگاه داره. ولی برداشتم اینه که جریان همون فضل لاغاتش بود. سیاست گذاری علم این است که این مخفی بشه. این دیده نشه. ببین میرن سراغ خودش نمیتونه میگن این نیست. میگن این فیلسوف علمه. کتاباش هم ایناست. آثارش هم ایناست. اما میری شما تو تیتر فلسفه حالا شاید الان آورده باشن من چند سال پیش چک کردم میری تو فلسفه علم اصلا اینو نمیبینی این معاصر دیگه هنوز زنده است بابا اینجا من گفتم حرف همین که این حرفو بیاریم اینجا اینو آقای آقای دکتر گلشنی اتفاقی یک مقاله ازش خونده بوده به این دانشجو گفته برو تو این کار کن تو رسالت این بگیر این من خود رساله شد تو همین ماکسول گرفته بود من دید من گفتم بیا همین رساله هم چاپ کن این رساله حداقل برای معرفی اولیه ماکسول تو ایران خوبه زنده است ها یا نه؟
30 سال فیلسوف آف ساینس آف یونیورسیتی کالج لندن 30 سال تو لندن فیلسوف بهم تدریس داشته
گفتن
یه حتی مرده دیگه
کی؟ نه مرده؟ نه مرده؟
نه
زنده
است سه جمعه 937 تازه به دنیا آمده
چرا بدونم؟ نه نگفته که مرده ها چون اون وقت که من رفتم سراغ زنده بودیم میرفتم دنباله حتی اون سال سایتش هم شده بکنم نه دادی حال نشده حالا ولی به نظرم خوبه یعنی از این افرادی که میدونید من اون جلسه که میگفتم ما نمیریم اون برا رصد کنیم هر چی نسبی که چه
نه
وبسایتش کلا این وبسایت فعالی هم داره اصلا چه قضیه داره که شما برید عضو وبسایتش بشید مشارکت کنید چه داره قبلا که اینجوری بود ببین نکته من اینه شما وقتی که برید تو اون برا رصد کنید ببینید همشون نسبی گرا نیستن یه چهار نفر اصلا که شما میخواهید جواب اینا رو بدید این حرف ماکسل بگو این آدمی که الان داره مقاله مینویسه این کسی نیست که جریان فایر رو نشناسه کسی نیست تمام اونا رو گرفته نقد کرده خب اونم اینجا گفته ببین چقدر تو فاز قرض داده ما چیز میکنه اثر داره
خب
خود تحلیلی تو لندن اونجا میگم یعنی عرض این که خلاصی دارم بشناسی خوبه خب السلام علیکم و رحمت الله همون
که ما استفاده
کردیم بله همین دیگه یه
آره.